أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث امروز بعد راجع به نکاح موقت است. به قول امروزی ها صیغه. نکاح موقت را فعلا سنی ها حرام می دانند شدیدن. بالاتر از زنا هم می دانند. متاسفانه در میان خاصه هم در میان مردم چنین شده به عیبه به ننگه، مخصوصا در میان زنها. حاضرن زنا بده اما صیغه نشده. من اون عیبی که در میان عامه است آمده در میان خاصه و نکاح موقت فعلا یه عیبی شده است، یه ننگی شده. درباره حج تمتع چنین نشده است، نمیدانم چرا. حج تمتع مثل همین نکاح موقت یه منکر در میان سنی هاست و سنی ها حج تمتع ندارند و ننگ هم می دانند، عیب هم می دانند. اما این عیبی که در میان سنی هاست در میان شیعه نیست، بلکه همه می دانید که فعلا اون که شیعه به جا می آورد حج تمتع، نه حج قران، نه حج افراد. اونها حج افراد به جا می آورند فعلا. لذا اون که در میان شیعه رسم شده، مشهور شده، عیبم نیست، حج تمتع. که این حج تمتع در میان سنی های منکره، که عیبه، که حج باطله. حالا چه شده است که نکاح موقتش سنی ها توانستند تأثیر به سزا روی شیعه بگذارند؟ اونها بگن که عیب است، شیعه هم بگد عیب است، اما روی حج تمتع سنی ها نتوانستن این تأثیر رو روی شیعه بگذارن. و الا هر دو در میان سنی ها مثل همه. مسلم در میان سنی هاست که این حج انکار حج تمتع و انکار نکاح موقت از زمان عمر گفته است متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما حتی در روایاتشون آمده که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در جلد ششم القدیر روایاتشون رو نقل میکند از قول عمر که گفته است اگر کسی سیغه کنه من او را رجش میکنم دیگه نداره دم اون مرد زن داشته باشد یا نداشته باشد و معمولا اگر زن نداشته باشد و حرام باشد باید تازیانه بخوره اما روایاتی که عامه از عمر نقل می کنن عاقب و همان گفتش که من رج می کنم اونها رو لذا خود این روایت دلالت بر مطالبی دارن یعنی این که سنی ها نقل می کنند که متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما خب این خودش دلالت می کند بر جواز نکاح موقت بر وجوب حج تمتع ما اگه آیه ای روایتی در این بار نداشتیم پس بود برای شیعه همین قول عمر که سنی ها نقل می کنند این که همینطور که حج تمتع لازم است واجب است در سرورن در حج اول همینطور هم نکاح موقت جائز است و مثل نکاح دائم می بینند همین یه روایت که سنی ها به طور تواتر هم سنی هم شیعه از عمر نقل می کنند دلیل بر جوازه گفتم این رو شماها مطالعه کنید ببینید چه شده که درباره حج تمتع شیعه مخالفت کرده حسابی و الانم در میان سنی ها این حج تمتع مال شیعه است لازم می داند واجب می داند اما راجع به صیغه نکاح موقت اون کلام عمر شدت عمل عمر تأثیر خودش گذاشته است همیشه چنین بوده در زمان ائمه طاهرین علیهم السلام هم تأثیر خودش گذاشته بود و سوال و جواب ها در روایت ها معلوم میشه و تأثیر گذاشته بود الانم تأثیر به سزایی در میان شیعه دارد خوب سنی ها در این باره چه میگویند مرحوم علامه امینی در القدیر دو سه تا قول از سنی ها نقل کنند راجع به این روایت که که متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، یعنی چه؟ خب سنی ها معمولا جواب میدند پیغمبر مجتهدی بود، از آیه استمتاع استفاده می کرد جواز صیغه رو. عمر هم مجتهدی بود و فهمش راجع به آیه غیر از فهم پیغمبر اکرم بود. دو تا مجتهد یه دو تا قول متباین، و چون که عمر قولش بعد رسول الله، قول عمر حجت، قول رسول الله حجت. یه توجیهی که داره که همین توجیه را اونایی که قضیه قدیر را نقل می کنند، خب در باره قضیه قدیر هم همین رو گفتن که بله پیغمبر اکرم امیر المؤمنین رو نسب به خلافت کرد، اما یه اجتهاد بود، قرآن که نبود، لذا آیه تبلیغ و آیه اکمال را معمولا سنی ها یه شأن و نزول مزخرفی براش درست کردند و میگن که کار پیغمبر اکرم یه اجتهاد بود، یه صلاح دید بود. بعد پیغمبر اکرم سقیفه بنی ساعده عمده عمر، برای اینکه سقیفه بنی ساعده اجماع درست میکنند، پیش محققین سنی ها اجماعی در کار نبوده و 7-8 نفر بودن، در میانشون 5 تا رأی عبود عمده عمر بود و بالاخره سقیفه بنی ساعده رو مسوند. میگن بله درسته، او مجتهد بود، اینم مجتهد بود، صلاح اسلام و عمر این دید یا سقیفه بنی ساعده این دید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام و کنار بزنه، ابی بکر رو بیاره روی کار. دو تا اجتهاده، و چون اون اجتهاد دومه مقدمه بر اجتهاد اول بوده، بنابراین خلافت مال ابی بکر و نه مال علی. درباره صیغه معمولا اینجور گفتن، اما مرحوم علامه امینی یه قولهای مزخرفی هم از سنی ها نقل میکند و من جمله این که پیغمبر اکرم که معصوم نبوده، این اسمت رو شما درست میکنی و پیغمبر اکرم اشتباه زیاد داشته، و از جمله اشتباهات پیغمبر یکی قضیه قدیر خم بوده است، یکی هم قضیه حج تمتع بوده است. لذا عمر در زمان خود پیغمبر اکرم حج تمتع به جا نیاورد، و مخالف به پیغمبر کرد. پیغمبر اکرم فرمودند که باید همتون که قربانی همراه ندارید حج تمتع به جا بیارید، بعد عمرتون باید محل بشید. و عمر داد و فریاد شرف بالا در مقابل پیغمبر اکرم، این حرف مال سنی هاست، و گفت که ما میخواییم بریم عرفات، چجور میشه چکه های آب غسل ما از سر ما بریزد و ما محرم باشیم؟ و از کسانی که در زمان پیغمبر اکرم حج تمتع به جا نیاورد عمر بود و گفت که نه، پیغمبر اکرم اشتباه میکنه. لذا بعضی ها، بعضی سنی ها که بی حیا هستند یا گتری حرف می زنند، برای اینکه بماسونند این متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، گفتن که بله اصل و پیغمبر اکرم از اصل اشتباه کرد، اون قول اول باز یه قدری پوشش حیا داره، میگن پیغمبر اکرم اجتهاد کرد، اما قول دوم میگن نه، پیغمبر خطا زیاد داشت، گناه زیاد داشت، پیغمبر اکرم که معصوم نبود گناه داشت. میگن فقط پیغمبر اکرم معصومیت داشت در قرآن، سنقرئ و کفلا تنسا، و اما در غیر قرآن دیگه نه، اشتباه زیاد داشت و حرفای زیاد میزد و بعضی هاشون هم تمسک میکنن، میگن میگه دم مرگ نمیخواست گفت کاغذ و دوات برام بیارید من چیز بنویسم، میخواست حدیث ثقلین بنویسه. و عمر گفت ان الرجل لیهجر و نیزاش، برای خاطر همین که میدید پیغمبر اکرم یه اشتباه رو اشتباه میخواد بکنه، از این جهت گفت که نه، ان الرجل لیهجر، پیغمبرم همه رو بیرون کرد و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حسنین موندند و پیغمبر اکرم از دنیا رفتند، و باید که معلوم شما میگید پیغمبر اکرم با یه دنیا و غم و غصه از دنیا رفتند. یعنی این جمله ان الرجل لیهجری که سنی ها نقل میکنن از عمر به پیغمبر اکرم گفت، این از هر شمشیر برنده ای، از همون شمشیری که سر ابی عبدالله برید، قطعا این شمشیر برنده تر برای پیغمبر اکرم بود و پیغمبر اکرم رو سر برید، حرف برید با این حرفش. حالا حرف دومو نه، برای اینکه خیلی بی حیاییه، اما حرف اول عمده همینه که وقتی میرسن به این جاها میگن که پیغمبر اکرم مجتهد بود و در احکامش خطا زیاد داشت، و عمر گاهی مخالفت میکرد در زمان پیغمبر اکرم، گاهی هم بعد پیغمبر اکرم، من جمله این نکاح موقت و من جمله این حج تمتع، گفت که با کمال صراحت گفت بله، نه اینکه پیغمبر اکرم حج تمتع نداشته، نه، پیغمبر اکرم واداشت همه حج تمتع به جا آوردن، حتی امیرالمومنین حضرت زهرا، اما خود ایشون حج تمتع به جا نیوردن، چون که قربانی همراهشون بود، حج قران به جا آوردن که اسمش میذارن حج افراد، فرق نمیکنه، حج قران به جا آوردن، ولی عمر حج قرآن به جا آورد، مثل پیغمبر اکرم مخالفت پیغمبر کرد، برای این که او یه مجتهد بود، اونم یه مجتهد. بعد پیغمبر اکرم چون که بعد واقع شده اجتهاد عمر مقدم بر اجتهاد پیغمبر و او حجته. نمیدونم الان یادم نیست که سند از کجا میده، اما مرحوم محدث قمی در تتمة المنتهى ایشون از ابو حنیفه نقل میکنه، لذا وقتی که راسی حرب عمری شد دیگه عمری میشه. ایشون تتمة المنتهى از ابو حنیفه نقل میکنند که من 300 فتوا علیه پیغمبر اکرم دادم و اگر پیغمبر اکرم بودن به من میگفتن باریکلا من اشتباه کردم، تو درست گفتی. لذا این جمله دیگه هم اصلشون هم فرعشون مبتنی بر همین قاعده می شود. اگر قدیر قم از همین جا بلا نمی شد که کسی قدیر قم رو منکر بشه. بعضی بچه ها که قدیر قم رو میگن که مربوط به امامت بوده نه حکومت، خب این بچه بازیش دیگه معلومه. هیچ کس نمیتواند قضیه قدیر قم رو، این که امیرالمومنین منصوب به خلافت شد، منصوب به حکومت شد، برای خاطر اینکه امام بود از طرف خدا. هیچ کسی از سنی و شیعه انکار ای رو نداره. لذا این القدیر از اسم این 12 جلد کتاب القدیر شده، برای خاطر همینه که از همین جا مرحوم علامه امینی خدا رحمتش کنه خیلی زحمت کشیده، خیلی خونه جگر خورده، خیلی از این ده به اون ده، از اون شهر به اون شهر، از اون مملکت به اون مملکت رفته، در حالی که یک کتاب‌های ارزنده‌ای قبل از ایشون بوده، نظیر احقاق الحق، نظیر عبقات، اینا قبل از مرحوم علامه امینی بوده، اونها هم همینطور، اونها هم احقاق الحق شهید در همین راه شد، عبقات به اندازه مطالعه کرده بود که کتاب روی سینه اش اثر گذاشته بود. و اینها معمولا روایت از ما نقل می کنن، مخصوصا مرحوم علامه امینی بناش به اینه که یه روایت از ما نقل کنه. در این 12 جلد کتاب همه از سنی ها، لذا نمیتونن بگن که قضیه قدیر خوم درست نیست. قضیه قدیر خوم رو که پیغمبر اکرم منصوبه به خلافت کردن گفتن دم از خدا، میگن نه نگفتن. بعدش هم 2-3 روز در اون بیابان بی آب و علف و گرما مردم رو نگاه داشتند و بیعت گرفتن، میگن بله همه اینا واقع شده، همه اینا درسته. اما حرفی که هست اینجاست، یه اشتباه بوده از پیغمبر اکرم یا یه اجتهاد بوده از پیغمبر اکرم، بعد از پیغمبر اکرم دیدن اسلام در مخاطره است، باید ابوبکر به جای امیرالمؤمنین بشینه، ابوبکر رو به جای امیرالمؤمنین به عنوان حکومت خلافت نشوندند و اجتهاد دوم مقدمه بر اجتهاد اول. و مثل ابو حنیفه که میگه من 300 فتوا علیه پیغمبر اکرم دادم و اگه پیغمبر اکرم بودند به من میگفتن باریکلا تو درست میگی، من اشتباه کردم. و الا قضیه نکاح موقت چیزی نیست که انسان منکرش بشه بگه در اسلام نیست. و مرحوم صاحب وسائل بیش از 100 روایت راجع به نکاح موقت در جلد 14 وسائل نقل میکنن، بیش از 100 روایت. در همون باب اول از نکاح موقت بیش از 30 روایت، روایات ظاهر و سند، روایات صحیح و سند، روایات ظاهر و دلاله. و این که ما نکاح موقت داریم، تمسک شده است به 2 آیه. خب سنی ممکن است منکر 2 آیه بشه برای اینکه ظهوری بیش نیست، اما به اندازه ای روایت از اهل بیت علیهم السلام در ذیل این 2 آیه هست که اون روایت ها باید بگیم که تواتر معنوی داره، لااقل تواتر اجمالی داره. بیش از 20 روایت راجع به این 2 آیه که این 2 آیه مربوط به نکاح موقته. 2 آیه اینه. یکی آیه 25 در سوره نساء. فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. تفسیر شیعه خب معنا کرده اگه استمتاعی از اینها کردید یعنی عقد موقت، اجورشون را به جای صدا گفته اجورشون را بدید. اما ممکن است کسی بگید که فمستنتم تون بهی منهن نه فاتوهن نه اجورهن، معناش این است که اگر زنی رو به عقد خودتون در آوردید عقد دائمی مهریشون رو بدید. البته خلاف ظاهره، اما خوب ممکن است اینجوری معنا بشه. ولی در ذیل همین آیه شریفه بیش از 10 روایت از اهل بیت علیهم السلام، اونایی که مفسر قرآنن، اونایی که حدیث ثقلین میگه قرآن اطلت اطلت قرآن آیه رو معنا کردن. فمستمتعتم بهی منهون یعنی اگه صیغه کردید فآتوهن اجورهن، دیگه باید براشون مهریه قرار بدید و مهریه اونها را باید داد. این یه آیه که گفتم ما نمیخوایم بگیم آیه صراحت در مطلب داره، حتی ظهور در مطلب داره. اون که میخواییم بگیم اینش که این آیه رو ائمه طاهرین تفسیر کردن به نکاح موقت. آیه دوم آیه شصت سوره دهم می‌فرماید ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن و شیعه. مفسرین معمولا مفسرین شیعه از این اجورهن استفاده کرده، گفته از مراد از نکاح نکاح موقته به قرینه اجورهن که به جای صداق اجر گذاشته. خب بازم آیه شریفه قابل خدشه است. اما چه سنی ها خدشه کردن؟ سنی ها گفتن دوتا آیه هر دو مربوط به نکاح دائمه و خدشه کردن در این حرفی که مفسرین شیعه گفتن. اما بیش از ده تا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله راجع به همین آیه هم هست که این اجورهون مربوط به نکاح موقته. میگه بلا جناح علیکم این که صیغه بکنید، اما صیغه همین جوری نه، باید مهری مهریه ای داشته باشن. حالا اگر ما اصلا راجع به دوتا آیه صحبت نکنیم و بگیم روایات اهل بیت، روایات اطلت دلالت میکند بر جواز نکاح موقت، دو سه تا از این روایت رو بخونم. بله بازم اون عجل مسمم همینه دیگه، اون رو اون دلالت نداره. عجل مسمم که معناش موقت نی، یعنی مهریه، یعنی مهریه باید تعیین کنی. خب معلومه در نکاح دائم هم باید عجل مسمم باشه. ظاهرن اینجوری سالا بعضی از آیات دیگه هم باشد که خیلی خوب، اما عمده اون که گفتن این دوتا آیه است. دوتا آیه اگر هم همون عجل مسمى اون آیه عجل مسمى ایشون هم باشد، بازم همینه. ما شیعه بخوایم تمسک به ظهور قرآن بکنیم خرمون نمیره در مقابل اونا، برا خاطر این که کسی که بتونه بگه که پیغمبر اکرم خطا کرده، خب میتونه آیاتم معنا بکنه، برای اینکه احتمال داره آیات همه مربوط به نکاح دائم باشند و این نکاح موقت سنت باشد نه کتاب. بعضی هم همینطور گفتن، مرحوم صاحب القدیر هم در بحث ها می فرماید که اگرم کتابی نباشد سنتیست و ما تفاوتی نمی داریم بین سنت متواتره از اهل بیت علیهم السلام و بین نکاح. اما این هم صاحب القدیر فرموده که من اول عرض کردم، گفتم اصلا اگر ما 100 تا روایت نداشتیم، ما راجع به نکاح موقت بیش از 100 تا روایت داریم که عمده این روایات هم صحیح و سند هم ظاهر و دلاله. اگر ما نداشتیم آیه ای هم مربوط به این نکاح موقت نداشتیم، قول عمر دلیل بر این است که ما نکاح موقت در اسلام داریم. متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما و انا اعاقب علیهما. یا بعدش هم اون روایت که علامه امینی نقل میکند که من رجمم میکنم، همین قول عمر که مسلمه در میان عامه است دلیل بر این که در زمان پیغمبر اکرم ما نکاح موقت داشتیم. لذا مرحوم محقق در شرایع یه جمله خوبی داره، ایشون وقتی وارد بحث می شود می فرماید که نکاح موقت مسلم در زمان پیغمبر اکرم، نمیدونیم آیا این نکاح موقت نسخ شده یا نه، از بین رفته یا نه، استصحاب حکم عقل میگه که ما نکاح موقت داریم. بعدش هم اون جمله که مسلم بین شیعه و سنی است، سندهای فراوان از سنی داره، شیعه هم همینطور سندهای فراوان داره که پیغمبر اکرم بارها و بارها می فرمودن که من هر چه گفتم الی یوم القیامه، ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یخالف و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیئن یبعدکم من الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عن. خود همین میگه پیغمبر اکرم فرموده ما نمیدونیم آیا نسخی اومد یا نه، و مسلم نسخی در کار نبوده است. خود همین متعتان محللتان دلیل خوبیه برای شیعه این که ما در زمان رسول اکرم نکاح موقت داشتیم و این نکاح موقت را عمر نهیش کرد، جدنم نهیش کرد و حج تمتع هم همینطور. گفتم این را مطالعه بکنید ببینید که وجه چیست که چرا حج تمتع را حسابی سنی تونست روش کار بکنه اما روی نکاح این خوب نتونست کار بکنه. لذا اون ننگ که در میان سنی هاست سرایت کرده است به شیعه، این چرا چجور شده، اما راجع به حد تمتع نتونست و شیعه الان در میان سنی ها حج به جا میاره حج تمتع. بخواستم روایاتش رو بخونم دیگه، انشاءالله چند تا روایت برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.